السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثی که در خدمت دوستان بودیم بحث شفاعت بود که یه تتمه ای از این بحث شفاعت باقی مونده بود. برای یادآوری دوستان عرض کردیم که در ذیل آیه واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، ایشون بحث شفاعت رو بابش رو مفتوح کردن و مباحث بسیاری رو مطرح کردن که انشالله الان دوستان مسلح هستن به شبهات بحث شفاعت، حقیقت بحث شفاعت، شافعین کیا هستند، مشفوعین کی هستند، اون چه که در حقیقت برای بحث شفاعت مرتبط با بحث شفاعت هست، الحمدلله دوستان دیگه حضور ذهن دارن. از باب این که فقط یادآوری بشه، من چند نکته رو یادآوری میکنم تا ایشالله اون تتمه رو خدمت دوستان داشته باشیم. از اقوام سابق همیشه بنابر اون چه که در دنیا می دیدند، ایشون فرمودند که با توجه به این که در دنیا می دیدند که وسائط و اسباب کارساز، پول کارساز، زینت آلات قدرت کارساز، عده و عده کارساز، و رسم بر این بود که وقتی که ملوک و پادشاهان و یا ثروتمندان از دنیا می رفتند، بعضی از اشیاء نفیس یا انسانهای قوی یا در حقیقت اون تجملاتشون رو همراه خودشون، همراه اینها دفن میکردن تا اینکه اینها برای اونها مثل دنیا که تونسته بودن قدرت ایجاد بکنند، برای اونها در اون عالم هم بعد از دنیا هم ایجاد قدرت بکنند. لذا با این نگاه الان بحث باستانشناسی هم که مطرح میشه، اون چه که از زیر خاک بیرون میاد دلالت بر این مسئله دارد که یه همچین کارهایی رو میکردن که فکر میکردن همون قوانینی که تو عالم دنیاست در عالم آخرت هم سرایت دارد. لذا قرآن کریم به صراحت نفی میکند که واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. نه نصرتی براشون امکان پذیره، نه جزایی که بخوان در حقیقت عدلی و مقابلی داشته باشه در اونجا در کاره، نه شفاعتی در کار است، نه اینکه نفسی از نفس دیگری بخواد چکار بکنه، خودشو زیر بار اون اعمال و کارهای نفس دیگه ببره. لذا نفی کرد به صراحت. از این آیه شریفه و بعضی از آیاتی که به صراحت نفی شفاعت میکنه، بعضی خواستن استفاده بکنن اون بحثی رو که به عنوان شفاعت صحیح هم هست زیر سوال ببرن. ایشون این بحث رو مطرح کردن و اثبات کردن در صفحه 156 که ما شفاعت فل جمله داریم، هرچند شفاعت بل جمله نداریم. آیات رو آوردن و از آیات استفاده کردن و بیان فرمودن که شفاعت اندهوس، اون هم به اذنه. شفاعت اندهو، نه خارج از سیستم الهی، اون هم به اذن الهی، نه به غیر اذن الهی. لذا شافعین هر قدر هم شفاعت براشون مطرح بشه، خارج از سیستم توحید و الهیت عالم نیستند. لذا آنچه که از شفاعت مطرح میشه، از آیات نفی شفاعت میشه، نفی استقلالی است و اونجایی که اثبات میشه، اثباتی است که منافات با نفی استقلالی ندارد. که اثبات چی بود؟ به اذنه بود، اندهو بود، که منافات با نفی استقلالی ندارد. پس اون نفی به اطلاق خودش باقیه یا تخصیص میخوره؟ نفی به اطلاق خودش باقیه یا تخصیص میخوره؟ به اطلاق خودش باقیه. هر شفاعتی در مقابل اراده الهیه، هر شفاعتی غیر از اذن الهی، هر شفاعتی در پیش کس دیگری غیر از خدا کاملا در حقیقتی هستش مردوده و راه ندارد. پس شفاعت اندهوس و به اذنهی که اینم خارج از سیستم اراده الهی و خارج از حیطه اراده الهی نیست. پس شفاعت نفی شفاعت به اطلاقش باقی است. اونجا هم که اثبات شفاعت میشه ضرری به این نفی مطلق نمیزند که ایشون این رو اثبات کردن. که این یه بحثی بود که فرمودن فقط هم به شفاعت اختصاص نداره، علم غیب الهی هم از همین سنخ است، رازقیت خدا هم از همین سنخ است، تأثیر و حکم هم از همین سنخ است، ملکیت هم از همین سنخ است. همه اینها همین جوره، یعنی یک قاعده کلی است که ملکیت، تأثیر و حکم، تأثیرگذاری اسباب، همچنین در حقیقت رازقیت، همچنین در حقیقت علم غیب، سلام علیکم الله، علم، تمام اینها از همین سنخ است. اونجایی که نفی میشه مطلقا صحیح هست و اطلاقش باقی است. اونجایی که اثبات میشه فی الجمله در راستای تخصیص اون اطلاق نیست، در راستای تخصیص اون اطلاق نیست، چون اون اطلاق تخصیص بردار نیست، مالکیت حق مطلق است. هیچ مالکیتی در طول این، در عرض این مالکیت نیست که رو تخصیص بزنه، بلکه هر مالکیتی دیگری به تملیک حق، اون هم نه ابتداءً و حدوثاً بلکه بقاءً، هم خلاصه به مالکی، به تملیک حق باقیه. دقت میکنید؟ تحت مالکیت حق این مالکیت معنا میده، حدوثاً و بقاءً، لذا اون نفی تخصیصی نمیخوره. این یه بحثی بود که بیان فرمودن و بعد مباحث مختلفی رو تو اون مقدمه بیان کردن تا آخر فرمودن که پس آیات ناظر است به روز قیامت و نفی استقلال در ملکیت است که فرمودن. بعد فرمودن حقیقت شفاعت چیه؟ حقیقت شفاعت هم فرمودن، خیلی مختصرش اگر بخوایم عرض بکنیم، فرمودن که حقیقت شفاعت متممتون للسبب، یعنی تتمیم سبب میکنه، باید سببیت در کار باشه، اما اگر این سببیت ناقص بود تتمیم سببش با چی محقق میشه؟ با شفاعت. اگر جایی سببیتی در کار نباشه، اصلا سنخیتی در کار نباشه، رابطه‌ای برقرار نباشه، اونجا هم شفاعتی در کار نیست. پس متممتون للسبب برای تأثیره، نه این که در حقیقت استقلال در تأثیره. دقت میکنید؟ استقلال در تأثیر نیست. اینم یه نکته بود که فرمودن. در انتها یه بحث بسیار عالی رو فرمودن که خدای تعالی یک نظام حکم دارد که اون نظام حکمش که در حقیقت احکامی رو قرار داده، یک نظام جزا دارد که جزایی بر این احکامی که قرار داده بار است، یک نظام مولویت و عبودیت دارد که این نظام مولویت که مولویت حق است و عبودیت عبد است، این ستا که مولویت و عبودیت و نظام حکم و نظام جزای حکم در شفاعت تخصیص بردار نیست. این گونه نیست که شفاعت تو این سهیت تأثیر بگذاره، یعنی مولویت مولا رو بخواد ورداره یا حد بزنه، عبودیت عبد رو بخواد حد بزنه، یا حکمی رو بخواد برداره، یا جزای حکمی رو بخواد برداره، چنانچه در دنیا اینها بعضیش محقق میشه، در نظام شفاعت هیچ کدوم از اینها محقق نخواهد شد. پس اگر این ستا رو بذاریم کنار که مولویت مولا باشه و عبودیت عبد یکی، نظام حکم و نظام جزای حکم بخوان به اطلاقشون باقی باشن، شفاعت کجا باقی میمونه؟ کجا میشه که شفاعت بشه اگر این ستا بخوان اطلاق داشته باشن؟ فرمودن که شفاعت در کجا باقی است؟ در اونجایی که قواعد و احکام الهی قوانین رو قرار داده، شفاعت میاد این رو از تحت این قاعده تحت قاعده دیگری قرار میده که نظام، فرمودن نظام چی هستش؟ نظام حکومت، نه تضاد، نه این که خدای تعالی یه قاعده رو قرار داده شفیع میاد مزاده میکنه با این قاعده، راه نداره مزاده با خدا و با حکم خدا و با جزای الهی، راه ندارد. پس شفاعت تو اونجاییست که شفیع میاد با حکومت، یعنی اونم یه قاعده که خدا قرار داده که سلسله اسباب رو، حالا تو بیان شبهات هم ایشون مفصل بیان کردن، میاد در حقیقت قواعد مختلفی رو که محقق است از تحت این قاعده این حکم رو و این در حقیقت فرد رو در میاره تحت حکم دیگری قرار میده، نه اینکه مزاده میکنه با این. پس این در آوردن و تحت حکم دیگر قرار دادن که به نحوه حکومت بود از باب تخصیص نبود که مزاده باشد، بلکه از باب چی بود؟ تخصص بود، که تخصصا از تحت این موضوع خارج بود که این در حقیقت قبلا به عنوان مجرم تحت این حکم قرار می گرفت. دقت می کنید؟ اما به عنوان ایمان، به عنوان اون ایمانی که داشت، تحت حکم دیگری قرار می گرفت. اون شفیع میاد حکم ایمان او رو چیکار می کنه؟ تتمیم سبب می کنه تا اینکه حکم ایمان این در حقیقت غالب بشه بر حکم در حقیقت جرم این که تو عملش بود. درسته؟ اینا رو بحثاش گذشت دیگه. بعد تو بحث اینجا که مفصلم ایشون وارد شدن و ازش عبور میکنیم که فرمودن فحقیقت الشفاعت توسط فی ایصال نفع و دفع شر به نحو الحکومه دون المزاده. دنبال این مباحث مختلف دیگری رو، چون وقت کمه و اینها هم مفصل، اگه بخوایم همش رو بگیم، من علامت زدم همش رو بگم اینها رو، ولی خب علامت بزنیم همش رو بگیم باید یه بار دیگه درس تکرار بشه. مباحث زیادی رو اینجا مطرح فرمودن، شفاعت تکوینیه، شفاعت تشریعیه، تفاوت به این دوتا، بین این دوتا، تا میرسه به این که تو بحث شفاعت ایشون فرمودن که قواعد مختلفی در کار است در جایی که به نحو حکومت است، فقط هم منحصر به شفاعت نیست، لذا قواعد باب عمل رو چند تاشو بیان فرمودن. فلهو تعالی ان یبدل عملا من عمل، گاهی خدا عملی رو از عملی تبدیل میکند، همون اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات که بیان فرمودن اونجا. گاهی خدای تعالی موجود از عمل رو معدوم قرار میده، مثل قدم نائلا ما عملو من عملن فجعلناه حباء منصورا، که وقتی که ایمان زائل میشه، وقتی که ایمان زائل میشه چی میشه؟ اعمال میشن حباء منصور، یعنی اعمال از بین میرن، موجود از اعمال معدوم میشن با رفع ایمان. با از اون طرف با وجود ایمان و ایمان جدید، یبدل الله سیئاتهم حسنات، تبدیل. اینا قواعد غیر شفاعت ها. میخواد بگه شفاعت از همین سنخاس که حکومت ایجاد کرده خدا، فقط منحصر به شفاعت نیست که بگیم استبعاد بکنیم، بلکه قواعد دیگری هم در کار بود. و لهو تکثیر القلیل من العمل، گاهی یک عمل کم رو زیاد میکرد، همینجور که فرمود اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، خدای تعالی اجر اینها رو به اونچه که صبر کردن مرتین میده. درسته که این هم تکثیر قلیله. یا فرمودن که معدوم رو موجود قرار میده، اونجا فرمود موجود رو معدوم قرار میده مثل حباء منصور، اینجا معدوم رو موجود قرار میده مثل الحاق، یعنی کسی که عملی رو انجام داده و فرزندانش یا کسانی رو که مرتبط با او هستن در این رتبه نبودن، در این مرتبه عملی نبودن، اما خدای تعالی به درخواست او میفرماید که الحقنا بهم ذریت ذریهشون رو به اونها ملحق میکنیم، در حالی که اونها تو رتبه عملی او نبودن، که اینم میشه سنت الحاق، که این سنت الحاق در حقیقت معدوم از عمل رو موجود قرار میده و اجرش رو مترتب برش میکنه، که اینها انواع اقسام غلبه و حاکمیت و حکومت بود. میفرما شفاعت هم از این سنخه که از تحت حکم این رو خارج میکنه، تحت حکم دیگری قرار میده که به نحو حکومت، نه تخصیص که مزاده باشد. خب بعد میفرماید که شفاعت، همه شفاعت ها برگشته به خود خدا میکند، لذا شافعیت مطلق فقط مخصوص به خداست. این دفع اون شبهه را میکند که اگر خدا ارحم الراحمین است، اشفع الشافعین است، چه احتیاجی داریم به اینکه دیگری شفاعت بکنه؟ درسته؟ شفاعت الهی مطلق است و فقط شفاعت الهی است، اما من قابلیت ندارم شفاعت الهی رو به نحو اطلاقی بگیرم. اگر من قابلیت ندارم، ضعف قابله، شفاعت رو باید چی بگیره؟ متعیناً بگیره، بستگی به ظرف وجودی داره. گاهی صدها واسطه میشه تا این بهره‌منده از شفاعت بشه. شفاعت پدرش شامل حالش میشه، شفاعت همسایه‌اش شامل حالش میشه، دقت میکنید؟ شفاعت معلمش شامل حالش میشه، گاهی ظرفش وسیع شفاعت نبی ختمی شامل حالش میشه، گاهی ظرفش وسیع‌تر غیر شفاعت الهی، حتی شفاعت نبی و شفاعت همسایه و شفاعت دیگه. نه اینکه اینا رو ندارد، اما مییابد که همین ها همون شفاعت حق است. این ظرف وسیع است، همچنان که در توفی اعمال کسی که متوفاست گاهی رسول رو متوفی میبیند، توفت و رسولنا، گاهی ملک الموت رو متوفی میبیند، گاهی الله یتوفا، خدا رو متوفی میبیند. درسته منافاتی با هم دیگه ندارد، بستگی به ظرف وجود او دارد. اگر ظرف توحیدی اینقدر وسیع بود و در حقیقت عالی بود، همیشه در حقیقت در همه شفاعت ها هم که شفاعت ها رو میبیند خدا رو شفیع میبیند. اما کسی که ظرف توحیدیش اینقدر وسیع نباشد، زید را شفیع میبیند، عمرو را شفیع میبیند. نه اینکه اونی که میبیند این شفیعه و در کسی که توحیدیه اینا شفیع نیستن. اونی که توحیدیه میبیند که همینا ظهورات و بروزاته چی هستن؟ همون نظام توحیدی هستن. لذا این منافات با اینکه فقط خدا شفیع است ندارد، برمیگرده به نگاه و رؤیت قابل. اگر این شفاعت ها متکثر میشود، لذا تکثر در کار هست، اما تکثر برمیگرده به اینکه قابل اینها رو جدا ببینه، مستقل در اثر ببیند. دقت میکنید در دنیا چگونه بوده نگاهش، یا اینکه همه اینها رو مندک ببیند همچنان که در دنیا بوده. اینم یه بحثی بود که گذشت که فقط خدا شفیع است. بعد باب شفاعت اشکالاتشون رو مطرح کردن که آیا شفاعت با اینکه در حقیقت خدا وعده داده، اگر وعدشو انجام نده این ظلم نمیشه، یا عدل در حقیقت خدشه‌دار نمیشه، یا این که در حقیقت جهل به خدا راه پیدا نمیکنه، قبلا تحت حکمی قرار داده بوده، بعد از تحت این حکم باید خارج تحت حکم دیگری قرار بگیره. ایشون جواب نقضی و جواب حلی دادن. جواب نقضی مثل اوامر امتحانیه که بگن از اول خدای تعالی قرار داده بوده که هر کسی اهل ایمان باشه این بالاخره در نار باقی نمیماند، این حکم اولیه الهی است. دقت میکنید؟ اما اینکه وارد نار بشود و بعد نجات پیدا کند به واسطه شفاعت، اینها جزء احکام جزئیه اون حکم کلی هستن، تحت اون حکم کلی قرار میگیرن. یا مثل نقضیش هم مثل اوامر امتحانیه بود که خدای تعالی فلان امر رو فرمودن که انجام بشه، اما اینکه بخواد این تحقق پیدا کنه مصداقش رو هم نمیخواستن. از اولم برای خدا معلوم بوده، اما برای این عبد معلوم بوده یا نبوده؟ معلوم نبوده. لذا وعده به نار میدن، اما با وجود ایمان وعده به نار تحقق یافتنی نیست. از اولم برای خدای تعالی این حکم معلوم است، لذا وارد در نار میشود نجات پیدا میکند، یا اصلا ورود به نار هم پیدا نمیکند، که مفصل اینها رو ایشون فرمودن. اشکال دیگری که گفتن آیا این تخلف از سنت جاریه الهیه نمیشه که یه سنت واحدی باید باشه، بعضیا شفاعت پیدا کنن بعضیا پیدا نکنن؟ فرمودن که خود شفاعت هم از جمله سنن الهی است. اینجور نیست که سنت الهی یک چیز باشد، سنت الهی ظهورات اسماء الهی است. هر حقیقتی تو عالم دنیا هم که میخواد محقق بشه اسماء مختلفی در کارن، گاهی اسم در حقیقت شافی در کار برای شفای مریض، گاهی اسم محیی در کار برای احیا، گاهی اسم دیگری در کار مثل اسم قابض در کار، اسم ممیت در کار، اسم در حقیقت جبار در کار. هر اسمی اقتضایی دارد. اینجور نیستش که اگر گفتیم سنت الهی یک چیزی باشد که دو نباشد. اینها همه سنت های الهی است، با همدیگه هیچ نفی و در حقیقت تردی هم ندارن، بلکه همه توی قالب همون نظام اسماء الهی می گنجن. شفاعت هم از جمله همین هاست. چنانچه گناهکار توبه می کند بخشیده میشه، منافات با سنت الهی عقاب ندارد. در خلاصه شفاعت هم همین مسئله هست که ایشون این بحث اسباب رو، سنت های الهی رو و اسماء الهی رو مفصل بیان کردن. بعد گفتن آیا شفاعت سبب تغییر اراده بشه؟ این در حقیقت جهل راه پیدا نمی کند، که اون رو هم جواب دادن که تخلف در مراد و معلومه، تغییر در مراد و معلومه نه در اراده و علم، که اینم یه جواب لطیفی بود. چنانچه خدای تعالی امروز روز است، فردا شب، امشب شب میشه، آیا اراده الهی تغییر درش راه پیدا کرده یا مراد تغییر کرده؟ مراد تغییر کرده. معلوم تغییر میکند، اگر که کسی عمل سیئی رو انجام داد بعد توبه کرد، این توبه در حقیقت چی میشه؟ تغییر معلوم است. لذا اراده الهی تغییر پیدا نکرده درش. هرگاه این دوباره آسی باشد، اراده جزای الهی بر عصیان تعلق بر او میگیرد. اگر توبه کرد، اراده الهی بر اینکه این فرد صالحی است تعلق گرفت، مراد و معلوم تغییر پیدا کرده، که اینم یه بحث جالبی بود. بعد فرمودن که آیا شفاعت مستلزم تجری بر معصیت نمیشه؟ این همه به اصطلاح سنت های مختلف بعدا و عید هایی که داده شده، بعدم همشو بگیم که کشک نعوذ بالله و مورد شفاعت واقع میشه، آیا این باعث نمیشه که بیباک بشن؟ ایشون اینجا یه بحث مفصلی رو وارد شدن، فرمودن که اینجور نیستش که اگر معلوم بود که هر گناهی یا گناه به خصوصی یا همه گناه ها بخشیده میشه، اگر اینجوری بود البته شفاعت نسبت به هر شخصی، اگر اینجوری بود قطعا تجه، نه معلوم از کدام شخص، نه معلوم از کدام گناه، دقت میکنید؟ و اینکه هر گناهی ممکنه سبب سخط الهی بشه و محرومیت از شفاعت هم در پی داشته باشه، لذا هیچ تجری در کار نیست، بلکه باب یأس رو میبنده که اگر کسی مبتلا شد مایوس نشه، همچنان که باب توبه هم همین جور بود، تجری در پی نمی بگه هر کاری بکنیم بعد توبه میکنیم، بله ممکنه کسی از همین ها هم برداشت غلط داشته باشه. بعد مسئله دیگری رو مطرح فرمودن که حالا همه اینها میگم جالبم هست، اما دیگه مطرح کردنش رو از خیرش بگذاریم. ایشون به خصوص فرمودن که نسبت به، حالا بریم جلوتر، تا در حقیقت شفاعت انبیا رو برگردوندن به این که همون ظهور و بروز شفاعت انبیا و اولیا، همون بروز و ظهور چی هستش؟ شفاعت الهی است. چون اینها ظرفیت ندارن قابل ها، لذا اینم تو اشکال ششم مطرح کردن. در فصل بعدی که در چه کسانی شفاعت محقق میشه، فرمودن که اهل اونهایی که مخلصین هستن و وجودشون خیر محض، احتیاج به شفاعت ندارن خیر محض. اونهایی که شر محض هم هستن، شفاعت در اونها هم راه ندارد. بین اینها که ناقصین هستن، کسانی که اصحاب یمین هستن، یعنی اعتقاد صحیحی دارن، اما چی هستن؟ اما تو ناحیه این اعتقاد صحیحشون تزلزل ها داشتن، اینجا جای شفاعته. لذا شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، امت بودن محفوظ باشد، اما اگر لغزش ها بوده، این لغزش ها قابل شفاعت، اگر توبه کردن از اونها که داخل در خلاصه توبه میشن، اگر توبه نکردن و بدون توبه از دنیا رفتن، امکان دارد که اگر از امت بودن اینها خارج نشده باشن یا در خلاصه برزخ به واسطه اون جزایی که میبینن تطهیر بشن، یا در مواقف به واسطه جزایی که میبینن تطهیر بشن، اما اگر در اینها تطهیر نشدن به هر دلیلی، حالا اون بحثش سر جای خودشه، اینها ورود به نار ممکن است پیدا بکنن، اما خلود در نار ندارن، یا ورود به نار اصلا پیدا نمی کنن طبق بعضی روایات، یا ورود به نار پیدا میکنن اما نجات پیدا میکنن طبق بعضی روایات. شفاعت در اینجاست، در قیامت. فرمودن اگر شفاعت در قیامت هست، پس در برزخ اون جایی که ذکر میشه حضرات معصومین علیهم السلام میان و اونجا در حقیقت به داد افراد میرسن، کمک میکنن به ملک الموت، میگن ارفق به این، در حقیقت ارفق به این، مرافقت کن، ملایمت کن، به چه معناست؟ در قبض روح، در مسائله، در خلاصه مواقف قیامت، با اینکه شما گفتید در آخرین مرتبه شفاعت محقق میشه قبل از دخول در نار یا بعد از دخول در نار به نجات از نار، فرمودن که اونجا از مسئله دیگری است در حاکمیت در حقیقت حضرات معصومینه، که حکومت هم یه باب دیگری غیر از شفاعته. حکومت حضرات معصومین و اونجا که کار به دستن، یعنی چی؟ یه باب دیگری است که اونم برای خودش یه مباحث جالبی رو داره، که ایشون در صفحه 174 این بحث رو فرمودند. بعد اینکه از چه کسانی شفاعت محقق میشه، اون رو هم مفصل ایشون وارد شدن، فرمودند نسبت به چه چیزهایی و نسبت به چه کسانی، اینها رو فرمودند. بعدم بحث روایی رو وارد شدن و یکی از مباحث عظیم و مطالب و بیانهای بسیار عالی رو ذیل مباحث روایی فرمودند، که دیگه خود دوستان مطالعه میکنن. رسیدیم به بحث فلسفی، درسته؟ تون حرف زدیم، خستتون کردیم، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون در بحث فلسفی می‌فرمایند که ما برای جزئیات مباحث معاد دلیل عقلی نمیتونیم اقامه بکنیم، تفاصیل مباحث معاد رو با دلیل عقلی نمیتونیم اثبات بکنیم، اما اصل مسئله معاد و بعضی از کلیات مباحث معاد رو میتونیم با دلیل عقلی اثبات بکنیم. از جمله این که انسان به مرتبه تجرد میرسد و مرتبه تجرد وقتی که میرسد قطعا عالم دنیا آخر عالمش نیست و آخر زندگیش نیست. این حقیقت یک بحث چی هستش؟ استدلالی تام است و برهانی است و عقل بر این دلیل و برهان دارد که باید انسان بقا پیدا کند. اما تفاصیل این بقا چگونه باشد، جزئیاتش چگونه باشد، البته عقل تو جزئیات راه ندارد و نسبت به اون حقایق کلیه فقط میتونه برهان داشته باشه. لذا ایشون میفرماید که با توجه به این نکته که ابن سینا هم به این خیلی تأکید کرده، وقتی که انسان به سعادت‌های عقلی و شقاوت‌ها به سعادت و شقاوت میرسه در مسیر حرکتش، چه سعادت و شقاوت مثالی چه سعادت عقلی. ببینید عقلی فقط سعادت، اما مثالی فقط هر دو رو شامل میشه، سعادت و شقاوت مثالی و سعادت عقلی. در مسیر کمالش به این مرتبه تجرد میرسد. اگر به این مرتبه تجرد رسید، بعد از مفارقت از بدن باقی است انسان. حالا میفرماید چگونه به این تجرد میرسه؟ میگه هر عملی که انسان انجام میده این یه تأثیری تو وجود انسان میگذاره، یه اثری از این عمل، عمل ظاهری، هر عملی تو وجود انسان باقی میمونه که تراکم اون تأثیرها ملکه راسخی رو ایجاد میکنه که اون ملکه راسخه صورت فعالی ازش ایجاد میشه که تأثیرات جدیدی رو در حقیقت ایجاد میکنه که تو این تأثیرات جدید گاهی ملائمت دارد با وجود انسان اون تأثیرات جدید، گاهی ملائمت ندارد این تأثیرات جدید. اونجایی که ملائمت داشته باشه میشه سعادت، اونجایی که ملائمت نداشته باشه میشه شقاوت. این رو دیگه خلاصه ایشون مطرح میکنه و بعد میفرماید که حقیقت این کمالاتی که در اینجا ایجاد میشه و انسانها رشد میکنن، میخواد برسونه به این که از این بحث شفاعت رو استفاده بکنه. مقدمش رو بخونیم تا اون استفادهی که در بحث شفاعت میخوان بکنن برسیم انشاءالله. فل انسانو فی باد امره یحصل له من کل فعل یفعله، از هر فعلی که انجام میده از اونها یحصل هیئت نفسانیه و حال من احوال السعاده و شقاوه. بله رسیدیم، این رو خوندیم. احسن تو، خب ما رو راحت بکردی. اون آخرش هم خوندیم که ها، خب اون بحث شفاعتش هم آخر زودتر میگفتید ما اینقدر انرژی مصرف نکنیم. ثم ان البراهین، اینجا میخواد ایشون مرتبط کنه حالا بحث شفاعت رو به این بحث عقلی. میگه وقتی که انسان ها تو مراتب کمال رشد میکنن، به کمال بعد کمال و قرب بعد قرب به خدای تعالی نزدیک میشن و این قرب رو پیدا میکنن، چون قرب وجودیست و سعه وجودیست، هر مرتبه‌ای که قرب ایجاد میشه انسان‌ها در تحصیل کمال و قربشون، هر مرتبه‌ای که قرب پیدا میکنن این سعه وجودی نسبت به مراتب دون چی هستش؟ حالت مابهی داره، حالت فاعلیت داره، حالت تأثیرگذاری دارد، چون سعه وجود نسبت به زیغ وجود. اینجور نیست موجودات در کمالات در عرض هم باشن، موجودات در کمالات در طول هم دیگه هستن. چون در کمالات و قرب در طول هم دیگه هستن، این قرب الالله هر چقدر این مقرب تر باشد، وساطت در تأثیر نسبت به اون افراد دون دارد. درسته؟ این که وساطت در تأثیر دارد منطبق به معنای فاعل ما بهی، یعنی تأثیر از طریق اینه، نه این که تأثیر گذار این است، استقلال در تأثیر نیست، اما تأثیر از طریق این است. لذا این فاعلیت ما به و تأثیر از طریق این سببیت ها، همچنان که در نظام تکوین این گونه بود، همچنان که در نظام تکوین سببیت هایی که در طول در حقیقت مسبب ها بودند باعث می شدند که کمالات به مسبب ها برسد از طریق این اسباب، در نظام تشریعی و شفاعت هم همین گونه است که تو نظام شفاعت هم انسان هایی که مقرب عند الله هستند، فیض الهی از کانال وجود اینها همچنان که در دنیا به اینها رسیده بود، در آخرت هم از کانال وجود اینها به افراد میرسد. حقیقت این عمل بحث شفاعته. پس این عقل اثبات میکند هرچه وجود وسیع تر باشد، درسته؟ وجوداتی که زیر مجموعی او هستن، ناقصتر از او هستن، شأن او حساب میشن. همچنان که در حقیقت خود این وجود کامل شأن الهی شده با تقربش، شأن الهی شده از طریق الهیت عالم خودش میگیره، مثل انبیا که مستقیم میگیرن، مثل اولیا که مستقیم میگیرن، همچنان که او شأن الهی شده که مستقیم میگیرد از خدای تبارک و تعالی، انسانهایی که دون اون انسانهای در حقیقت کامل هستن از طریق انسانهای کامل میگیرن، یعنی شأن انسانهای کامل میشن. وقتی این انسانها شأن انسان کامل شدن یعنی چی؟ یعنی از طریق اونها وساطت در اخذ دارن، یعنی اونها واسطه در این است که این فیوزات رو به اینها برسونن. این میشه اثبات شفاعت با چی؟ دلیل عقلی، که اینها میتوانن واسطه در رساندن فیض باشن. حالا این فیض به نحو بخشش گناه هست یا رساندن به کمال است یا همه اینهاست و چیزهای دیگه، اینا جزئیات مباحثه. اصل مسئله در کلیت بحث شفاعت که عقل میتونه اثبات بکند این است که انسانهای کامل میتونن شفیع باشن نسبت به انسانهای ناقصتر. دقت کردید؟ این رو عقل میتونه اثبات بکنه. اما اینکه عقل قدرت داشته باشد جزئیات این بحث رو اثبات بکند، نه، چنین ادعایی نشده. چون اولا جزئیات جای اقامه عقل نیست. دقت کردید؟ اون برهان نیست. برهان باید یکی از شرایط برهان چی بود؟ کلیت بود، درسته؟ کلیت بود، ذاتیت بود، اینها جزو اون شرایط برهان بود. در اینجا کلیت برقرار نیست در مباحث اینجوری، لذا چون مباحث اینجوری کلیت ندارد، اقامه برهانی هم برش نمیشه. اما این کلیتش این است که انسان هرچی به مراتب قرب برسد، مراتب دون شأنش میشن، چون شأنش میشن تأثیرگذار از فاعل فیض الهی از کانال وجود اینها به اونها میرسد. این چیزی بود که در اینجا میخواد اثبات بکند. فلبعض النفوس و هی النفوس و تامت الکامله که نفوس الانبیاء علیهم السلام و خاصه من هو فی ارقا درجات الکمال. هرچی این وجود وسیع تر باشه مثل وجود نبی ختمی، اون وقت شفاعتش چی میشه؟ تامتر میشه. اگه یادتون باشه تو بحث روایی خوندیم شفاعت در انبیا در آخرت است، ولی نسبت به نبی ختمی از دنیا آغاز میشه. اگه یادتون باشه روایتی بود اونجا فرمودن مرحوم علامه که اونجایی که میفرماید به اذنه، متن اذن خود رسول خدا حقیقتش متن اذن الهی است، و انبیاء دیگه و اولیاء دیگه به اذن در حقیقت این متن اذن چی میشن؟ شفاعت قدرت پیدا میکنن. مثل اونجایی که فرمود خلق الله الاشیاء بالمشیه و المشیت به نفسها، مشیت رو خودش خلق کرد اما همه اشیاء به واسطه مشیت خلق میشن، درسته؟ دقت کردی؟ چقدر جالبه اونجا. لذا خود رسول ختمی در مقام فنا و قرب و ترقی به سوی کمالات به جایی میرسه میشه متن اذن، متن اذن الهی، الا به اذن متن اذن الهی، متن اذنا. دقت بکنید، الا به اذن، مثل همونجایی که مشیت در حقیقت متن مشیت، در حقیقت نحن مشیت الله در روایت میفرماید حضرات من، میشن متن مشیت اونجا، اینجا میشن متن اذن. بقیه ی حضرات معظم به اذنه در حقیقت محقق میشه، این متن اذنه. لذا شفاعت همه بعد از شفاعت نبی ختمی است. حتما باید مفتتح باب شفاعت نبی ختمی باشد تو اون روایاتی که گذشت. بله، فی زوال الحیات شقیت ردیت القصریه، از حیات شقیه ردیه، این ساعت درست آقا؟ درسته دیگه؟ حیات شقیت ردیت القصریه، حیاتی که شقاوت ایجاد کرده و پستی بود اما قصری بوده. قصری بوده یعنی چی؟ یعنی ذات این سعیده، از جهت ایمانی سعیده، عملی که به او چسبید، عملی که به او در حقیقت انجام داد، این عمل با ذات سازگار نیست، لذا قصریه. قصریه جبریه، یعنی سازگار نیست، یعنی با زور این در حقیقت محقق شد، با در حقیقت طبع و ملایمت وجودش نبود، درسته؟ قصریه. چون قصریه شفاعت در این جاهایی که این اعمال ناصالح به ذات صالح چسبیده در اینجاها، من نفوس ضعفا، چون اینها به بدن متعلق بودن و تعلق به بدن باعث میشد گاهی اون حقیقت روح نتونه کار کرده صحیح شد و بروز صحیح شد داشته باشه، تعلق به بدنش باعث میشد که گاهی چیزی از دستش در بره، اما قصری بود، این دائمی نبود برای این، ذاتی نبود برای این، لذا شفاعت در اینجا هاست. و من دونهم من السعدا، و همچنین نسبت به کسانی که دون اونها هستن از سعدا، دون انبیا هستن از سعدا، همه رو شامل میشه یا نمیشه؟ من دونهم من السعدا همه رو شامل میشه، که نبی ختمی وقتی که من دونهم من السعدا بخوایم ذکر بکنیم همه رو لذا انبیا هم به شفاعت نبی ختمی احتیاج دارن، چون شفاعت گاهی در زوال اون حیات قصریه است، گاهی در چی هستش؟ کمالاتی که بعد کمالات میخواد بهشون افاضه بشه، گاهی در زوال اون معصیت قصریه است، گاهی در اعطای در حقیقت کمالی است که این به لحاظ تعلقش به عالم ماده یا حدود وجودیش نتونسته بود به دست بیاره. لذا هر دو مسئله است، گاهی نسبت به کسانی که ضعیفن در مرتبه رفع به صلاح اون قصر اون اعمال ناصالحشون، اما در کسانی که قوی ترن اما دون او هستن در اعطای کمالات. و من دونهم من السعدا اذا لزمت ها قصرن، اگر قصری بر اونها لازم آمده باشد که این قصر میتونه از جانب معصیت باشد، مثل ضعفا میتونه از جانب چی باشد؟ این قصر حد وجودیشون باشد، حد وجودیشون باشد، که این قصر اینا نتونستن اطلاق پیدا کنن، لذا این رو بهشون اعطا میکنن. و هذه هی الشفاعه الخاصه به اصحاب ذنوب، منتها با این نگاهی که ذنب رو به این معنای وسیع بگیرید، که ذنوب رو نه فقط ذنوب معصیت های قصری بگیرید، که این یه مرتبه شه. خب این بحث فلسفی بود. یه بحث اجتماعی هم ایشون مطرح میکنه که یه بحث بسیار جالب و زیبایی است. ایشون میفرماید که تو هر مجتمع انسانی اگر بخواد اون مجتمع اجتماع قوام پیدا کنه، عنوان اجتماع برش صدق بکند، حتما و حتما منافع افراد با همدیگه استکاک پیدا میکند. برای اینکه همه بتونن تو این مجتمع زندگی بکنن باید قوانینی رو قبول بکنن، که این قوانین حدودی رو برای هر کسی قرار میده تا بهره‌مندی ها چی باشن؟ کاملتر باشه. اما آیا صرف وجود قوانین برای اینکه همه بهره‌مند باشن کفایت میکنه یا نمیکنه؟ صرف وجود قوانین کفایت نمیکنه، بلکه باید ضامن اجرا برای قوانین گذاشت. اگر ضامن اجرا برای قوانین میگذارن، هر قدر اعتقاد به این قانون و ضمانت اجرا شدیدتر بشه، تعدب به این قانون و ضمانت اجرا قویتر باشد، این در حقیقت قانون بهتر اجرا میشه. هر قدر ضعیفتر باشد یا حاکم در اعمال و جزای قانون ضعیفتر باشد، به هم ریختگی بیشتر میشه. لذا میتونن دور بزنن با رشوه، میتونن دور بزنن با در حقیقت چی؟ عدم اعتنای به قانون، میتونن دور بزنن با قدرت نمایی. مثلا الان یک کشوری مثل سوریه وقتی که حاکمیت توش ضعیف میشه، هر کسی میتونه در اونجا هر کاری دلش میخواد انجام بده دیگه، چون قانون حاکمیت ندارد به لحاظ اینکه قدرت اعمال جزا رو ندارن براش، ضعیف شده، درسته؟ پس در حقیقت هرج و مرج بیشتر میشه. هر قد حاکمیتی قوی تر باشه، منتها این حاکمیت قوی تر همیشه به زور نیست، گاهی به اعتقاد به قانونه. وقتی به قانونی اعتقاد پیدا شد حاکمیت قوی تره، گاهی به در حقیقت اعمال جزای قانونه نسبت متخطیان، که این حاکمیت رو تر. لذا از ملاکاته که یه جامعه رو امروز اشمارن که آیا این ریسک در حقیقت سرمایه گذاری چقدر توش، امنیت دیگه، که این امنیت از باور به قانون و باور به جزای قانون که قدرت در حقیقت جزای قانون باشه برمیخیزه. حالا این جزای قانون گاهی به واسطه این است که یک دولتی این حاکمیت رو اعمال میکنه، گاهی به این است که مردم انقدر مراقبن اگر کسی بخواد تخطی بکنه همونجا مردم امر به معروف و نهی از منکر میکنن، نمیگذارن این محقق بشه. لزومی نداره حاکم اقدام بکنه، حاکم سرایت دارد، حاکمیت در همه مردم، درسته؟ همه مردم. لذا اگر کسی بخواد از قوانین رانندگی تخلف بکنه،
همه مردم اونجا با او برخورد میکنن و او رو در حقیقت محکوم میکنن. لزوم نداره در حقیقت پلیس بگذارن تا جریمه بکنه، دوربین بگذارن تا جریمه بکنه، هرچند اینم یکی از مراتب اعمال قانونه. مطلوب اون است که این اعتقاد به قانون و جزای قانون درونی بشه. مطلوب اینه. هرقدر این درونی تر باشه، تو مخفی ترین لحظات هم که هیچ کسی هم نباشه، این در حقیقت مراعات میشه. ایشون میفرماید که اسلام تمام این مراتب رو به اتم وجه دارد. لذا اگر قانون و اعتقاد به جزای قانون و تعلیم و تربیتی که بر این اساس و ثواب و عقابی که تو نظام باطنی قرار داده شده و جزای دنیوی که برای دنیا برای متخطی قرار داده شده و اخروی که برای معتقد به او قرار داده شده، تمام مراتب قانونگذاری رو برای اینکه این قانون به نحو احسن اجرا بشه چیکار کرده؟ محقق کرده. میگه اگر این اصل رو به عنوان یک اصل اساسی ما قبول کردیم، شفاعت با این چه نسبت پیدا میکنه؟ شفاعت با این چه نسبت پیدا میکنه؟ آیا شفاعت یعنی اینکه این نظام قانونگذاری رو بذاریم کنار؟ آیا شفاعت یعنی اینکه اگر کسی از چراغ قرمز رد شد به پلیس بگیم جریمش نکنه، یا اگر جریمش کرده باطل بکنه؟ دقت میکنی؟ آیا این است که استثناء قائل بشیم در اعمال؟ میگه هر کدوم از اینها رو که بخواید بگید، این چی شده؟ این ضعف قانون یا قانونگذاری یا اجرای قانونه. قطعا شفاعت موجب ضعف و وهن حاکمیت قانون و در حقیقت قانونگذاری و جزای قانونی نباید بشه. اگر ایشون میفرماد این اصل کلی رو ما در نظر بگیریم، شفاعت رو تو حیطه این اصل کلی باید معنا کنی، با نظارت به این محکم باید معنا کنی، نه به گونه ای که این محکم رو زیر سوال ببری. لذا ایشون میفرماد همیشه سعی بکنیم محکمات هر مسئله رو بشناسیم، تا با شناخت محکمات هر مسئله، هرگاه میخواییم اون شی رو حدودش رو تفسیر بکنیم، با افراط و تفرید مواجه نشیم. یا با اینکه تو ذهن ما بیاد این توهم که بعضی از مفسرین این توهم کردن که شفاعت یعنی ابطال قانون یا جزا، درسته؟ بیایم شفاعت رو به گونه‌ای مطرح بکنیم که بشه مثل عیسی، مثل دین مسیح که وقتی گفتن که مسیح فدا شده از جانب در حقیقت اسیان مردم تا اسیان اونها پاک بشه، دیگه این امتی که میدانن فدا داشتن و معصیتشون با یک اقرار صرف، با یک بیان، با یک در حقیقت امکان پذیره، دیگه این ضامن اجرا نداره، ضمانت اجرا برای این کسی که در حقیقت اینجور باب مسئله اون کلی و محکم شکسته شدنش دیگه هیچ ضمانت اجرا نداره. لذا میفرماید که اگر ما این محکم را قبول بکنیم، شفاعت رو تو این حیطه معنا میکنیم. بعد میاد اینشون با این نگاه میاد میفرماید که شفاعت با این نگاه به این گونه نیست که آثار دنیوی اعمال برداشته بشه. آثار دنیوی اعمال به هیچ وجه برداشته نخواهد شد. لذا اونچه که در آیات و روایات متعدد آمده است که اثر اعمال در دنیا قطعا بر عمل بار هست، آثار اخروی عمل برداشته نخواهد شد مگر فقط و فقط اون عملی که از کسی سر بزند که ایمان در حقیقت در وجودش باقی مانده باشد تا لحظه مرگ، تا لحظه مرگ ایمان باقی مانده باشد، جزای این عمل رو تو دنیا دیده باشد، تو مراتب و مواقف بعضی از جزاهای این عمل بر او مترتب شده باشد، خلود در نار چنین شخصی پیدا نمی کند، یا دخول در نار در اون آخرین موقع، یا خلود در نار، چون بعضی ها ورود در نار هم میگه شفاعت این مقداره، با این شرایط رو برمی داره و این هیچ در حقیقت با اون محکمات ناسازگار نیست. دقت میکنید؟ این با محکمات هیچ ناسازگاری ندارد و هیچ قوانین و جزای قوانین رو هیچ در حقیقت خدشه و صدمهی به اونها وارد نمی کند. قوانین سر جاش محکمه، وعده های جزایی هم سر جاش محکمه، شفاعت هم از جمله است، اما شفاعت تجری نمیاره، مثل جریان فدایی که از عیسی علیه السلام نقل میکنن مسیحیت به غلط، نه اینکه عیسی اینجوری بوده اونا به غلط نقل میکنن، اینجوری نیست. پس اگر کسی شفاعت رو به این معنا بکند که به این گونه است که هر عملی میخوایم انجام بدیم باکی نباشد، شیعه در روز در حقیقت محشر در روز قیامت نجات پیدا کرده است، کی تضمین کرده هر عملی شیعه بودن رو باقی بگذاره اولا. هر عملی ممکنه انسان رو از شیعه بودن خارج بکنه. ثانیا بر فرضی که این در حقیقت شیعه بودن با در لحظه مرگم ثابت موند، این عمل کی گفته جزاش در دنیا برش متحقق نمیشه؟ کی گفته این عمل در برزخ لحظات در حقیقت سکرات موت مواقف بعدی در مواقف قیامت کی گفته اینها؟ لذا داره که در برزخ شفاعت ما شامل حال شما نمیشود. درسته؟ در مواقف قیامت شفاعت نیست تو مواقف خصمات، تو مواقف حساب، بلکه در موقفی که میخوان دخول در نار پیدا بکنن و ورود به جنت، شفاعت در اون موطنه که بعد از همه اینهاست. اگر کسی ایمانش ثابت مونده بود در لحظه خروج و بسیاری از جزاها رو در دنیا و مواقف دیده بود، اما با این حال با وجود ایمان صالح هنوز عمل ناصالح تو وجود او باقی بود، دقت میکنید، با این در حقیقت سیر سنگین اونجا شفاعت شامل حال او میشه، به این گونه که یا خلود در نار پیدا نمی کند به واسطه وجود ایمان، چون وجود ایمان با خلود در نار حتی اگر ذره ایمان باشد با خلود در نار سازگار نیست، یا ورود به نار پیدا نمی کند بر اساس روایاتی که بوده. این بحثی است که اینجا ایشون تو بحث اجتماعی مطرح میکنه، خیلی هم قشنگ، خیلی هم مسائل دیگه برش متفرع میشه. حالا نمیدونم برسیم بخونیمش یا اینکه دیگه همین قدی که گفتیم دوستان روز اول خستشون نکنیم. این رو خودتون انشالله مطالعه بکنید. منتها یه نکته جالبی رو ایشون میگه، میگه کسانی که مثل مسیح، مثل دین عیسویان که قائل شدن به این که این نکته خیلی جالبه که همین ممکنه تو شیعه هم ایجاد بشه تو بعضی از افراطیون، میفرماید این که گفتن که عیسی علیه السلام شفیعه و با اون فداش بخشش امتش رو در حقیقت تضمین کرده، میگه این افراد قانون پذیریشون و اعتقادشون به جزا سخت‌تر از کسانی است که اصلا به عیسی و به مسیحیت اعتقاد ندارن، چون اینا از فطرت جدا شدن، از حکم فطرت چی شدن؟ حکم فطرت رو تأویل غلط کردن اصلا، لذا نجات برای اینها سخت‌تر از کسانی است که اصلا اعتقاد به مسیحیت نداشتن. خیلی حرف سنگینی ها. چرا؟ چون کسی که این اعتقادو ندارد حکم فطرتش باقی است اقلا، که این تخلف از قانون چی هستش؟ اقلا تو دنیا جزا داره. اگر این خلاف او معتقد است که عیسی، همین رو هم از او برمی‌دارد. اما اون دیگری که به این حکم معتقد نیست، همینقدر رو هم در حقیقت غلط جا نیفتاده تو وجودش، این غلط جا نیفتاده، امکان نجات برای او بیشتره. این جمله رو حتما بخونید. میفرماید که فانهم، این کسانی که معتقد نیستن، اصلا متدین ندارن، بهتر از متدینین این گونه هستن. چرا بهتر از متدینین این گونه هستن؟ فانهم خلو و غرائزهم، اینها بین خودشون و غرائز و فطرتشون چیزی حائل نشده که اینها رو اعوجاج بیاره. ولم یبطل حکم فطرتشون به ما بطل بهی فی المتدینینی، که غلط تدین پیدا کردن اون متدینین. لذا تو شیعه هم گاهی همچین اعتقاد قلب، مثلا میگن آقا 3 روز رفع القلم. آیا خدا فحشا رو میپسندد که بگیم 3 روز رفع القلم؟ میشه اون دینی که افتخارش این است که لحظه به لحظه وجود افراد تحت حکم است بگه 3 روز؟ من آیا این کماله که 3 روز حکم برداشته بشه یا نقصه؟ رفع قلم از کی میشه؟ از مجنون. رفع قلم از کی میشه؟ از طفل. رفع قلم از کسی میشه که نقص انسانیت دارد. اگر دینی بخواد به کسی جایزه بده، رفع قلم جایزه میده یا در حقیقت چی؟ تکلیف بیشتر. اگر کسی میشه نبی الهی، میگه بعضی از مستحبات و بعضی از تکالیفی که برای دیگران مستحبه برای او واجبه. این در حقیقت دینه. با این نگاه در حقیقت میگه اون چی که من میخوام جایزه بدم به تو تکلیف بالاتره. دقت میکنید؟ اما بیان بگیم رفع القلم، رفع القلم یعنی تو ساقط شدی از انسانیت، ساقط شدی از بلوغ، ساقط شدی از عقل. میشه دینی که حیثیتش عقل سقوط انسانیت رو هدیه بده به انسان؟ قطعا امکان پذیر نیست. لذا این میفرد کسی که یه همچین کاری رو بکنه، اینها در حقیقت از این متدینین بدترن. این فحکمت، این شخص به این فطرتش، به قبح تخلف، این فطرت و این قرائزش حکم میکنن به قبح تخلف، اما یخالف حکم الانسانیه و المدنیت الفاضله. اقلا این مقدار از حکم تو وجود این باقی هستش که کسی که تدین غلط پیدا کرده این رو از بین برده و این رو در حقیقت نابود کرده. لذا میفرماد اینها بالاتر. این بحث رو انشاءالله خود دوستان ببینن. از جلسه بعد در خدمتتون هستیم با خلاصه آیه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.